سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. به نستعين وهو خير الغافر الرحيم. صلى الله على محمد وعلى المعصومين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم الدائم على أعدائه أجمعين. ما بدأ بأساتيرهم روزای چهارشنبه یه روایت کوتاهی می‌خونیم و منشأ استفاده بشه انشالله تا بعد وارد مباحثه میشیم. روایت شده از حضرت جواد صلی الله علیه و سلم که ایشون فرمودن لا تکن ولیاً لله فی العلانیه عدواً له فی السر، داخل و بیرون یه جور باشه برای فرمودن بیرون گردنی کچ نباشه و خلاصه سوزی و گدازی و اینا، بعد فسر خلاصه دشمنی با خدا. دشمنی با خدا خب طبعا معنیش این نیست که یک چیزی تعریضی برای جنگ با مسلمان ها بکنه، مثلا ظاهرا منظور باید این نباشه. منظور اینه که با اون فرامین خدای متعال، عوامر خدای متعال مخالفت بشه. پس طبعا حضرت می فرمان که اونجوری که بیرون داری نشون میدی داخل هم اونجوری باشه. و تو بعضی روایات داریم که اینا علامت ریا، علامت نفاق مثلا قرار دادن. از این فرمانی روش توجه داشته باشید. حالا این تذکر به بنده بود که حالا شما شنیدید. انشاءالله خدا هم تعالی پاک کنه عامل بین احادیث بشه. صلوات حد بفرمید.
اینکه
این تعدد ایمان
مثلا
رابطه شون
این
تعدد ایمان باسته
میشه
و
دیگه
میشه، این رو خیلی حل این مسئله را این مسئله رو بهش نپرداختن، فقط به عنوان یک سوال که ما اگر جواب این سوال رو مطرح بکنیم، جواب این سوال رو پیدا بکنیم، نظرمون در بحث جواز و امتناع معلوم میشه. شو فرمودن جلوتر بحث میخواهند کرد، جلوتر بحث خواهند کرد. یه مقداریش شاید امروز شروع بکنیم اگر فرصت بشه، ولی ایشون خب مسئله رو اصلا بحث نکردم هیچ کدوم از این سه تا مسئله. خب بحث ما رسید به این فرمایش مرحوم آقای مظفر که یه نقطه مقابل فرمایش آخوندشون نظری داشتن. خیلی اینجا بحث اصولی جدی نداریم، تو این چند سطری که ایشون نزاع و سایر کفایه دارن بحث اصولی جدی نداره. که نکته غلطی در کفایه بوده، ایشون چون مؤخر از کفایه کتاب نوشتن تذکر داده. اون نکته چیه؟ اون نکته اینه که جناب آخوند اونجا به نظرش اینطور آمده و عباراتش وافی به این نظره که بحث از اجتماع از توابع بحث سرایت تعدد عنوان به تعدد معنونه، به معنونه، یعنی معنون متعدد بشه به تعدد العنوان. آخوند میگه اونجا تعیین تکلیف بکنید معلومه اجتماعی هستید یا امتناعی. آقای مظفر دو یا سه تا مبنا را برای بحث اجتماع مبدا تفسیری دونستن. آخوند از این ظاهر این حرفش چی برمیاد که کنده یه مبنا بیشتر نیست. خب اگر یه بحث یه مبنا داشته باشه، یعنی این بحث از ثمرات اون بحث قبلیه و مسئله مستقل نیست. یعنی به حسب الحقیقه مسئله ما از نظر آخوند اینه که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود. اینو حل کنی اجتماع دیگه حله، یعنی از ثمرات اونه، خودش مسئله مستقلی نیست. آقای مظفر از این مطلب ناراحتن، میگن آخه مبانی دیگری هم وجود داره، یعنی ممکنه اصلا ما اوامر را به عناوین بزنیم نه به معنونات، لذا چی بشیم؟ اجتماعی بشیم، امتناعی نشیم. با این که در اون مسئلهی که شما دارید میگید نظرمون این باشه که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود اصلا. بقید میفهمید؟ ایشون میگه پس ببینید شما یک مسئله، یکی از مبانی رو فقط گفتید، نگید این از تبابع اون بحثه، اینا دو تا بحث جدا هستن. پس چیزی که الان می‌خوایم از جناب آخوند بخونیم و رد بکنیم همین مطلبه، خیلی نکته اصولی خاصی توش نداره. عبارتشون رو ببینیم، من چیزی از قلم ننداخته باشم، بعد همین مطلبه. اما عبارت من وارد در این نشدم که آیا آخوندینو گفته یا نگفته. من
چه تصوری ممکنه کنم؟ اصلا از فرض کنم آخوند نیست، چه تصوری نتیجهش این میشه که این اجتماع رو ذیل مسئله مثلا
تحریف نکردن مبادی اگر کسی این حرف رو بزنه، حالا آخوند زده یا نزده، بنده چیزی که از کفایه تو ذهنمه این که نظرش این نیست، مبادی دیگر هم اشاره فرموده. اما حالا ایشون جناب آقای مظفر به یه عبارت خاص تو کفایه اشاره میکنن، خب کفایه بعد صدر و ذیلش با هم دیده بشه. پس اینکه آخوند گفته یا نگفته معلوم نیست، اما چرا ممکنه کسی اینو بگه؟ اگر کسی مبادی بحث براش تدقیق نشه، معلوم نشه که مبادی بحث چی، ممکنه این اشتباه براش رخ بده. کما اینکه مثلا قدمای ما گاهی اصلا بحث اجتماع رو قاطی می‌کردن با بحث‌های دیگه، گفتیم با بحث کلامی یا با بحث تعارض و تضاهم اینا رو با هم خلط می‌کردن. این بحثیه که مسئله شناسی خوب اتفاق نیفتاده باشه. ما امتیازی کتاب اصول فقه رو هم تو این میدونیم که ایشون مسئله رو قشنگ شکافته، حالا حل مسئله هرچی هست بماند، مسئله رو قشنگ برای ما شکافته، مبادیش رو روشن کرده و ما میتونیم تو حل مسئله راحت تر باشیم. خب اما این عبارت که مناقشه طول کفایه فی تحریر النزاع و بعد ما حررنا و من بیان النزاع فی المسئله یتضح ابتناء القول بالجواز فیها علی احد رأیین، حرفای ما اینو مشخص کرد، تحریر کردیم بیان نزاع را، توضیح داده شد که قول به جواز به یکی از این دوتا رأی و دوتا نظر وابسته است. یک، اما القول به ان متعلق الاحکام یا نفس العنوانات دون معنوناتها، یا بگیم احکام به تبایع میخورن نه افراد، به عنوانات میخورن نه به معنونات. و اما القول به ان تعدد العنوان یستدعی تعدد المعنونات. یک دونه دیگه هم بود که او رو دیگه داخل این اولیه جا دادن که سرایت حکم از عنوان به معنون، یعنی دیگه او رو گفتن کسی که میگه احکام به عنوانان میخورن ولی سرایت به معنون میکنن، در واقع داره میگه احکام به معنونات میخورن، دیگه او رو اشاره نفرمودن. پس ما گفتیم یکی از این دو رأی مؤثره در نظر ما در باب اجتماع هست، فتکون مسئله تعدد المعنون به تعدد العنوان و عدم تعددی حیثیتون تعلیلیتون فی مسئلتنا و من المبادئ تصدیقیه. پس این بحث حیثیت تعلیلیه داره برای نتیجه ما. حیثیت تعلیلیه داره یعنی چی؟ قبلا دیدید دیگه حیثیت تعلیلی و تقیید رضای مظفر. حیثیت تعلیلیه داره یعنی علت حکم ما، یعنی حکم ما یکی از چیزهایی که مؤثر درش همینه، علت حکم به امتناع تعلق ببخشید عدم و تعدد المعنونه، علت حکم به اجتماع تعدد المعنونه. حالا یه وقت هم به مناسبت حیثیت تعلیلی و تقییدیه و اطلاقیه رو باید عرض بکنیم انشاءالله. همینجا بگیم گردان هم عقب بیفتیم از کار. قبلن هم بکنم داشتید توی اصول فقه، نداشتید تو جده یک؟ بگید نداشتیم که اینجا یادش آمد. ببینید بذارید اول رو الف و با بگم بعد این مثال بیاد رو بودم، اول ذهن منطقون رو یه وقت میگیم الف با از لذاته، یه بار میگیم الف با از لواسطته، یعنی لواسطته یه بعد حالا اون واسطه توی فرض دوم، این واسطه ما یا علت حکم فقط یا تمام موضوع در حکم. یعنی چه؟ یه جیمی این وسط، یا جیم که اومد دیگه حالا خود الف متصل به با بودن می شود، یه جیمی اومده وسط حالا خود الف دیگه باش، یا نه جیمه که اومد وسط با مال جیمه الف بالعرض و مجاز متصل به با بودن میشه. حالا بریم تو مثال. یه وقت میگید الانسان و حیوان، چرا؟ لذاته، چون اصلا انسان یعنی حیوان و ناطق و حیوان و ناطق حیوان دیگه، لذاتش حیوان. یه وقت میفرمایید مثال دیگه بزنم، النار و حار، حرارت داره، لذاتش هم نداره، خود آتش کرده. یه وقت میفرمایید الماء و حار، چرا؟ آب که به ذات که داغ نیست که، بله؟ آب که داغه؟ به ذات نار. ولی؟ ولی جیم که اومد حکم با مال خود آبه، یعنی الان دست تو آب داغ بزنید الان داغه دیگه، واقعا حرارت را از نار گرفت، حیثیت تعلیلیه داره. یه وقت دیگه چه میگید؟ میگید ال، مثال من المیزابو جارن لبسا لبسا تحت جریان المعرفی. حالا دوستم میزاب جاریست، اما جریان ما حقیقتا تمام موضوع جریانه، میزاب بالعرض و المجاز متصف به جریان میشه، هیچ وقت میزاب که جاری نمیشه که. تا ابدالآباد حکم با آمده جیمه، الف همسایه یه جیمه، به خاطر یه قربی یه علاقه یه از اون علاقات مجاز ما نسبت داریم به اون، درست شد؟ پس اینجا قید تمام الموضوع حکمه، موضوع بیرونه، اینجا حیثیت تغییریه، حیثیت تغییریه. یه اسم دیگه چیه؟ واسطه یه در عروض. به این میگیم حیثیت تعلیلیه. تو خونه بهش چی میگن؟ واسطه یه در ثبوت.
فقط
داره
چی رو
باید بود؟
چی؟ علت
و حکم
فقط.
آها، اینکه گفتیم فقط علت و حکم رو بیان میکنه؟
چون باید هم علت
فقط سینی خواست رو میزید خواست کسی نه علت رو کنم باید از کنم مدردتون. خب واسطه در ثبوت گفتیم، واسطه در ورود گفتیم، این چی؟ به این میگیم واسطه در
واسطه
ندارد، یکی اصلا بی واسطه لذاتن، یه واسطه مون میبسن. پس در اثبات چیه بعد؟
اما علت اون
هم
نفید واسطه در اثبات
هست، واسطه در ثبوت و واسطه در ثبوت وسائل خارجی هست، واسطه در اثبات واسطه علم ماست. بحث برهان لم المنطق جلد سشت دیواله مقدمه چی میگم منطق سه، اونجا میگفتیم که این واسطه در اثبات خود واسطه در ثبوت هست، بهش میگفتیم برهان لم. اما گاهی نه، واسطه در اثبات واسطه در ثبوت نبود، بهش میگفتیم برهان لم. حالا یا رسیدن از معلول به علت بود یا رسیدن از معلول به معلول دیگر بود. پس واسطه در اثبات یعنی واسطه در علم. خیلی خوب، این هم اسمشو نبودیم، حیثیت اطلاقیه به این میگن. خب قبلا نفهمیدم، نه این اصطلاح رو عرض کردم ولی توضیح این معنا رو شاید بنده تطبیق نمی کنم جای خاصی. بسیار، پس چی شد؟ حالا بریم تطبیقش کنیم بر بحث خودمون. بحث از این که آیا سرایت می کند تعدد عنوان به معنون حیثیت تعلیلی است، در این که ببینیم آیا جواز اجتماع داریم یا امتناع اجتماع. یعنی علت حکم ما به جواز یا امتناع، حکم ما در سرایت و عدم سرایت است، از مبادی تصدیقیه ولی نه از مبادی نه مبده تنها مبده تصدیقی است، من المبادی تصدیقی هست علا احد الاحتمالن، بنابر یکی از دوتا احتمال. لا انها هی نفس و محل نزاع فی الباب، نه اینکه اصلا محل نزاع فقط این است که سرایت میکنه یا نه، نه محل نزاع ما فقط این نیست. فا ان البحث هنا لیس الا عن نفس الجواز و عدم الجواز، که بشد امتناع. اینجا بحث از جواز و امتناعه. کما عبر بذالک کل من بحث هذه المساله من القدیم، هر کسی که بحث کرده از قدیم نگفته که ببینیم سرایت میکنه یا نه، گفته ببینیم جواز دارد یا امتناع. چرا؟ مبدا تصدیقیش اونه. و من هنا تتجلا، از این مطلب روشن میشد المناقشه تو فی ما افاده فی کفایت الاصول فی رجوع محل البحث هنا الى البحث عن استدعاء تعدد العنوان لتعدد المعنون و عدمه. گفته اصلا برمیگرده این بحث به اون یکی، یعنی که انه از ثمرات اونه، اونو روشن کنین دیگه حل میشه. فانه فرق عظیم بین ما هو و محل النزاع و بین ما یبتنی علیه النزاع، فرق میکند یه چیزی محل نزاع باشه یا نه از مبانی محل نزاع باشه، ما یبتنی علیه محل نزاع باشه. تازه اونم فی احد احتمال، فی احد احتمالا، در یکی از دو احتمال، چون یه مبنای دیگه هم داشتیم که آیا اصلا احکام به تبایع خوردن یا به افراد، بله عنوان یا معنون. فلا وجه للخلط بینهما و ارجاع احدهما الی الاخر، دیگه وجهی نداره ما بیایم خلط بکنیم دو تا رو با هم، یکشو به دیگری برگردونیم، بگیم این اصلا یه مسئله نه خیر. و این کان فی هذه المساله، اگرچه در مساله اجتماع، لا بد دلیل اصولی من البحث عن ان تعدد العنوان هل یوجب تعدد المعنون، اینجا اصولی باید بحث بکنه که آیا تعدد عنوان آیا موجب تعدد معنون میشد یا نه، چون از مبادی تصدیقیشه. چرا بحث میکنیم تو بحث اجتماع؟ به اعتبار ان هذا البحث ليس مما يذكر في موضع آخر، چون کسی جای دیگه بحث نکرد. اگه یه مسئله مستقلی بود ارجاع دادیم به اونجا، میگفتیم مبناتون اونجا هر چی شد اینجا هم بیاریده. این خیلی بحث مهمی نبود، چون میخواست بگه که مثل صاحب کفایه فکر نکنید این دو تا مسئله یک مسئله هستن. خب اما قید بعدی، چهارمین قیدی که آقای مظفر توی صدر بحث اشاره فرمودن، قید مندوح هست. دو تا روش برای ارائه این بحث وجود داره. یا باید مثل آقای مظفر اول قید مندوح رو توضیح بدیم و بعد از قید مندوح وارد فرق بین باب تعارض و تزاحم و اجتماع بشیم، یا اینکه پیشنهاد بنده این اول فرق باب تعارض و تزاحم و اجتماع را بخونیم، قید مندوح خودش معلوم خواهد شد. بین این دو تا پیشنهاد چیکار بکنیم آقا؟ از جلو بخونیم یا از اون؟ من پیشنهادم اینه اول اون سه تا رو از هم تفکیک بکنیم، این که اساساً چرا قید مندوح را آوردن بهتر معلوم میشه. لذا بنده اینجا یه خلاصه تقدیم محقق و تحقیق انجام بدم. ما سه تا مسئله داریم که قریب المخرج هست، یکی مسئله تعارضه، یکی مسئله تضاهمه و یکی مسئله اجتماع. چرا میگیم قریب المخرج هم؟ یکی این که جایی که امر و نهی با هم درگیر میشن، خب یه وقتایی قاضی جعل ایراد داره، یعنی ما هم دیگه مثلا امکان جعل هر دوتاش با هم وجود نداره، به اینا میگیم متعارضان. یه جاهایی مکلف در واقع امتثال گیر کرده، به اینا میگیم متزاحمان. و یه وقتایی نه، میخوام بگیم نه جعل ایراد داره نه امتثال، یه امر و یه نهی در صورتی که اجتماعی بشیم دوتا رو انجام دادی یه چوب میخوری یه جایزه بهت میدیم، ولی اگه هم امتناعی بشیم میگیم یکشون فعلی شد، درست شد؟ از این جهت پس هر در هر دوشون که اندن دوتا حکم با هم ناسازگاری دارن. اولین شباهت این ستا اینه که دوتا حکم با هم ناسازگاری دارن. دومین شباهتشون که آقای مظفر متعرض شدن و درست هم هست، اینه که هستشون در فرضی که بین معنون احکام عموم و خصوص منبر من اجمالش اینجا بگم، توضیح مفصلش تو باب تعارض میاد. چرا بگیم عموم و خصوص منبر؟ چون میگن خب اگر دوتا چیزی با هم تباین تام داشته باشن خب ربطی با هم ندارن، بله این کار انجام بده یه کار موقعی میرم انجام نده، تعارض نداره، تضاهم نداره، اجتماع نداره. مراد اون از عموم و خصوص منبر در مسابقه با هم میدونید کار الف انجام بده، کار بار انجام نده، مباینه بود. اگر نسبتشون عموم و خصوص مطلق باشه چه اتفاقی میفته؟ بگن علما رو اکرام بکن، فساق من العلماء رو اکرام نکن. چی فهمیدی شما؟ مقید او این میشه، مقید او میشه، مخصص او. اینم از جهت عقلا هیچ وقت تناقضی تعارضی نیست. بله عقلا نمیگن عجب مولای ما داره حرف متناقض میزنه، نه خیر، دارد میگه علما رو اکرام کن الا الفساق. درست شو؟ اگر رابطه اینها بفرمایید تضاوی باشه، اگر رابطهشون تضاوی باشه که اصلا اینها رو دو حکم نمیدونن، میگن ما اینجا یک حکم میتونیم داشته باشیم، بله؟ میگه علما رو اکرام کن، علما رو هم دوباره اکرام نکن. میگه نه خب مولای من یکی از اینا رو گفته، در فرض اینا مال یک روز باشه، در یک زمان باشه، موضوع کاملا تضاوی داشته باشه. فقط فرضی که اشکال درش وارد میشه، هر کدوم از این سه تا اشکال، اونجاییست که گفته مثلا این کار انجام نده، اون کار انجام بده، بعد یه مصادیقی داریم که هم مصداق کار الف هم مصداق کار با، مثل اینجا که صلات در دار غصبی هم مصداق صلات هم مصداق غصبه، وضوء در اناء ذهب، بله، پوشیدن لباس حریر در نماز، رد و سلام در نماز، اینا همه مسائلیه که علما برای بحث اجتماع از اینا اسم بردن و تو این بحث از اجتماع که اون خصوص منبر تضاهم غالبا اون خصوص منبره، بیشترین مصداقش در اون خصوص منبره، بحث اجتماع فقط اون خصوص منبره، بحث تعارض فقط اون خصوص منبره، یا تضاوی تو بعد از مثالها، ولی تضاهم غالب مثالش اینطوریه، ولی خب جوری دیگه هم داره، تضاهم مختص به این نیست، ولی غالب امثلش این شکلی، بله، مثل انقضاء الغریقی اصلا اینطوری نیست، تضاوی تضاوی. پس مصداق مشترک اینا که مشترک غالبی هم هست اون خصوص منبعه، پس این دو تا شباهت باعث شده اینا با هم تداخل کنن. الان می خوام بگیم فرقشون چیه. تضاد میشه
دیگه،
دو تا نظر وجود داره. اول مکاسب محرمه عرض کردیم، این بحث رو جناب شیخ طوسی بحث کردن، شیخ انصاری هم آوردن، و اون این که یه وقت شما میگید من حمل هام باید حتما وقتی حمل میکنم یک چیزی رو بر یک حکمی رو بر یک چیزی باید حتما حملی باشه که بتونم بشاره نسبتش بدم، یه وقت میگید نه من حمل تبرعی رو حمل میدانم، لذا اینجا میگم صله و لات و صله، زمانهاشو عوض میکنم، میگم اینه امروز نماز بخون فردا نه، بله؟ حالا مثال خوبی نیست، بله؟ گفتن مثلا ثمن العذره من السحت لا بأس ببیع عذره، به عذره اشکال داره، به عذره اشکال نداره، خب چیکار کنیم؟ میگن خب این مال یه فرضه، اونم مال یه فرضه، هم به تبرعی میکنن تا هر دو رو بهش عمل کرده باشن. اینو بعد تو اصول بحث بکنیم که آیا حمل روایت بر یه چیزی باید حتما یه چیزی باشه که یرزا بهش شارع، یرزا به معتبر، یا نه میتونم ارو خلاصه از تو جیبم یه چیزی درست کنم که به هر دو عمل کرده باشن. اینو اونجا میبینیم، البته این در فرض نیست که دیگه هیچ وجه مرجحی برای این چیز معنا نباشه، دو تاش مفصل است، دو تاش روایت درست سندن دلالتن مشکلی نداره. ببین تو اصل مسئله تعارض، مسئله تضاهم و مسئله اجتماع فارقشون چیه؟ اینا چه تفاوت عمده‌ای با هم دارن؟ قبل از ورود به این بحث آقای مدفن میگن این فرق گذاشتن بین اینا محتاج به اینه که ما فرق بین بعضی از مفاهیم را با هم بشناسیم. بذار مقدمه چی میکنه؟ مقدمه ایشون اینه که میگن کلی و فردش، بنده بعد وقتا اصطلاحاتی استعمال میکنم کاملا منطبق بر کتاب نیست، منطبق بر اصطلاح علمیشه، کلی و فرد گاهی رابطهشون عنوان و معنونه، گاهی رابطهشون طبیعی و فرد. مثال گاهی ما وقتی یک مفهوم کلی را برای افرادی قرار میدیم، اون مفهوم کلی از جنس خود افراده، یعنی کلیه منتظر از ذاتش بود، مثل انسان و حیوان. حیوان یه کلیه برای انسان، ولی حیوان جنس انسانه، یعنی هر انسانی داخل خودش مفهوم حیوان رو هم داره. میخوام طبیعی و فرد رو با حیوان و معنون فرقشون رو بگم. هر دوشون دو تا کلی هم که افرادی دارن، درسته؟ میخوام بگیم رابطه این کلی با این فردش، با این کلی با این فردش یک تفاوتی با هم دارن. طبیعی و فردش، مصداقش همیشه از جنس هم هستن، اما عنوان و معنون اینجوری نیست. اینو کجا خوندیم ازشون؟ ایشون میگه عنوان فقط آلتن لل معنون تو وضع قسم ثالث. بله؟ یه مفهوم داشتیم به نام مفهوم الجزئی که جزئی مصادیقی داشت که زید و عمرو و بکر و اینا بودن. آره؟ ولی خود مفهوم الجزئی جزئی نبود. خود مفهوم الجزئی چی بود؟ کلی بود. آلتن لمعرفت اون مصادیق بود، انوانن لأون معنونات بود. درست شد؟ اونجا برای حل وضع قسم ثالث میگفتن چیه این انوان و معنونیه، این آلتن لأون مصادیقشه. چون میگه بعد وقتا شما یه عناوینی رو قرار میدید، انوان موضوعیت نداره، این آلتن لمعنونه. یه مثالی تو فقه داره، مثال معروفی تو فقه و تو رجال داره. میگن حضرت صادق صلوات الله و سلام علیه وقتی بهشون مراجعه کردن، به کی مراجعه کنیم؟ حضرت فرمودن علیک به هذا الجالس. زراره تو مسجد نشسته بود، حضرت فرمودن علیک به هذا الجالس، یعنی اگه زراره پاشد دیگه نه، زراره تو خیابون بود نه، نه مراد عنوانی است برای این معنون، یه عنوان براش قرار دادن. پس گاهی عنوانی قرار میدیم برای معنون، گاهی طبیعی است برای اون فرد. ایشون اولا به ما تذکر میدن که احکام به نفع عنوان و معنونی موضوعاتشون، نه به نفع طبیعی و فردی. موضوع الحکم عنوان، و این عنوان نشان دهنده مثلا وقتی میفرمان اقم الصلات، یعنی صلات زید، صلات عمرو، صلات بگ، مصادیق، مفهوم بدون اشاره به عنوان مراد نیست. اینا هم از سنخ هم نیستن. مصادیق صلات از سنخ حرکات و سکنات هم، مفهوم صلات یک عنوان اعتباری ذهنی است، درسته؟ یک مفهوم ذهنی است. اون چیزی که مطلوبه حقیقیه چیه؟ همون معنونات هم. این آلتن لعو معنونات لا تخصب هاکذا. پس این ستا، هر ستاشون دارن تو فضای عنوان و معنونی بحث میشن. یعنی چی؟ یعنی وقتی به من میگن سله ولا تخصب، یعنی مصداق صلات رو میخواییم، مصداق قصب را نمیخواییم. معنون صلات را مطلوب مولاست، معنون قصب مبغوض مولاست. لذا اگر محل اجتماع الان معلوم میشه یه صلات در دار قصبی داشتیم، نمیشه در آن واحد مطلوب و مبغوض با هم باشه در باب تعارض مثلا. خب پس این اول مقدمه ایشونه. مقدمه ثانیه، مقدمه ثانیه ایشونه که عنوان و معنونات هم دو جور هست. بذارید پس بریم تو حل مسئله و مقدمه ثانیه رو بریم. ایشون مقدمه ثانیه شد که می فرمانید عنوان و معنونات، من اجازه بدید بالا من نیستم که دیده بشه، یا
این طبیعی و فردی
فرد
کلی طبیعی
تو منطقه دقیقا خود نامرد بشه، این همون کلی طبیعی منطقی، ولی در موضوعات و احکام موضوع نداره. یه جایی یه طبیعی ما رو عمل کرده باشن، طبیعی رو خواسته باشن، طبیعی با اون دقت منطقی و فلسفیش فقط و فقط ذهن فلسفی رو میتونه انتزاع بکنه، و الا اون عناوینی که ما انتزاع میکنیم، ما عرف انتزاع میکنیم، همش از صنف عناوین هم، اون کلیهی که ما در میریم همش عناوین هم. طبیعی ما نمیفهمیم، طبیعی رو منطقی و فیلسوف به زحمت میزن. شیخ الرئیس تمسخر میکنه تو شفای یک کسی رو میگه، من رفتم اطراف همدان یک کسی رو دیدم، میگفت من طبیعی رو تو خارج دیدم. بعد میخنده میگه طبیعی رو چجوری دیدی بدون من؟ کلی رو من خارج دیدم، که کلی
ها دیدم. مثلا طبیعی
موجود
افراده،
طبیعی موجود خود طبیعی موجود هم، ولی عنوان نه، عنوان اصلا یک تصور، یک صورت ذهنی است که آلتن للمعنون. حیوان واقعا تو خارجه، ولی حیوان متحصل به حسه نطق، حیوان متحصل به حسه نمیدونم ناحقیت و ساحلیت و ها کذا. پس این تو خارج میاد چون از جنس اینه، ولی اینکه تو خارج نمیاد که اینو قرار داده ایم.
بذارید بنویسم.
قرار داده ایم، اعتبار کرده ایم. تا چی؟ تا اینکه دونه دونه مولای ما مجبور نباشه بگه صلات زید را میخواهم، عمرو را میخواهم، بک را میخواهم. نه خیر، من صلات میخواهم. عنوان قرارش دادم برای همه صلات. قصر را نمیخواهم.
می‌خواستم مقدمه ثانیه. ایشون میگن حالا عنوان و معنی دو جوره.
یه وقت ما امر به عنوان که میکنیم، وقت امر تمام مصادیق اون عنوان را و معنونات اون عنوان را مطلوب دیده ایم و امر کرده. این حالت اول. یعنی من که میگم این عنوان رو میخوام، دارم دونه دونه معنونات رو تو طول تاریخ خبر میبینم، دیگه این رو میخوام، همش رو میخوام، درسته؟ وقتی من قانونگذار عرفی دارم میگم، مثال مرحوم امام، دارم میگم که من هر 18 ساله ای میخوام برم سربازی، همه رو دیدم. هر پسر 18 ساله ای باید بره سربازی. دارم دونه دونه اینا رو تلف میکنم، لذا بعدن تخصیص میزنم، میگم کسایی که گفت باشون صافه، نه وزنشون بیش از 150 کیلوه، نه نمیدونم تک فرزندن، نه و هاکذا. میگم استثنا میزنم. چرا؟ چون دارم دونه دونه اینا رو نظر میکنم، مثلا همه اینا مطلوبای من هستن. بله؟ پس در فرض اول عنوان به همه معنوناتش اشاره داره. الان اینش هم هست، الان دیگه دارید جواب خودتون میبینید. اما یه وقت نه، عنوان اشاره داره به معنونات، اما معنون رو به عنوان یک معنون رو بخواد در خارج موجود بکنه، حتی اینو بخواد باشه به خارج، توجه به دونه دونه مصادیق نداره. مثالمون رو اینجوری بزنیم، مثلا وقتی مولا میگه من میخوام روزه گرفتن اتفاق بیفته، چون خب 30 روز در سال کسی در ماه مبارک روزه، این ماه خاص را روزه بگیره، منافع بسیاری دارد، مولا اینو طلب میکنه. اما روزه گرفتن دونه دونه زید و عمرو بکر و اون پیرزنه و اون زن باردار و اون یکی که بیماری معده داره، همه اینو مطلوب مولا نیستن. ماهیت و صوم فلسفیش نکنید، این وجود صوم در خارج من میخوام، این مصلحت داره. و اینکه دونه دونه افراد صوم همه دی مصلحت دارن، درست شد؟ پس اینجا چی میخواد؟ عنوان اشاره به چی داره؟ اونجا به همه معنونات اشاره داشت، اینجا اشاره به تعبیر بنده صرف الوجود معنون در خارج داره. دقیق فهمید؟ من وجود اینو تو خارج میخوام، ولی اگه یک کسی بگه که آقا این راهی هم معارضه با اون میشه، میگم اشکال نداره، اون چیزی که من طلب کردم دونه دونه مصادیق این نبود، من گفتم این چیز خوبیه، حالا اگه معارضه داره خب حلش میکنم، میگم بر شما واجب نیست، یا میگم مثلا حرامه.
یکی از معنونات تحقق پیدا کنه، یه دونه سوم گرفتن وجود پیدا کرده.
خب حالا برگردن همه مکلفینه، هر مکلفی که مانع نداشته باشه روزه رو میگیره. پس من وقت جعل، من قانونگذار در وقت قانونگذاری دونه دونه افراد این عنوان رو در خارج قصد نکردم. چی رو قصد کردم؟ این کار خوبیه. نه نه نه، سواجب کفایی نمیشه.
صرف وجود روزه رو
میخواییم. نه نه، صرف وجود روزه از هر کسی. حالا یه نفر روزه بگیره و آقای آخش ما راحت شدیم. نه، فارغ به این دوتا رو پیدا بکنیم. اینو نمیخوایم بر آحاد مکلفی بگیم صرف وجود تا بشه واجب کفایی، نه، میگیم یه مکلف خاص روزه رو میخواد بگیره، ما میدونیم روزه گرفتن این مکلف خاص منفعت و مصلحت داره، امر رو برش میاریم. دزدی کردن این مکلف خاص مقصده داره، نهی رو برش میاریم، به همین آسونی. خب خب حالا شاره که اینو گفته، اشاره کرده به دونه دونه مثال مستاقای دزدی و روزه و چی و چی همه عوامل رو نرفتی. نه، عنوان صرف الوجود معنونش در خارج رو دارد میگم. حالا به نحو واجب کفایی عینی تعیینی، نه به این اصلا نظر نداریم، میخوام افراد رو یا طول زمان رو لحاظ بکنیم، میخوام بگیم دونه دونه معنونات دیده شدن، دونه دونه معنونات دیده نشدن، اینو در خارج بخواد معنون
بشه. سال اومده
نه، من نمیخوام بگم اونجا حتما دیده شده، میخوام بگم دو جور قانون داریم، کوچیکترش کنم، قانون بیارم تو خونه تا دونه دونه مثلا خاص دیده میشه. آره،
یه پدری به پسرش میگه باید سفره های خونه رو جمع کنی. حالا این سفره مهمونی باشه، سفره صبحانه باشه، نهار باشه، شام باشه، برایش فرقی نمیکنه. دونه دونه اون سفره ها پاک شدن، جمع شدن و خونه تمیز شدن برای پدر مهمونی جمع کنه. درست شد؟ اما شارع این وقت خوبان مزاره میکنه بند غالب قوانین از این حس دوم هم. آقای مزفر میگن اگر یه جایی یه قانونی به نحو اول جمع شده بود، یعنی دونه دونه مصادیق مطلوب بودن، یه امر به اون مصداقه حالا به نحو عام منبعش تعلق گرفته، یه نهی تعلق گرفته، حتما باب تعارض. چون فرض اینه که مولا دونه 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 مصادیق حسب امر، دونه دونه مصادیق مطلوب منه، حسب نه مولا چی میگه؟ دونه دونه مصادیق مفقود منه و این امکان نداره. این استحاله هم داره به خاطر اینکه مصالح و مفاسد بالاخره یا مصلحت داره این فر یا مفسده داره. چون میگه تو این فر اینا مصداق باب تعارض. پس وقتی که عنوان معنوری باشه و عنوان به همه معنوراتش اشاره داشته باشه، به تکثرها قبول میشه، همه‌شو میخواد، بعد دوباره بعضیاشو میگه نه نمیخوام به خاطر اینکه معنون به عنوان دیگری هست، این شما به تعارض. اینا تو وادی جهل با هم امکان جهل ندارن، هیچ قانونگذاری نمیتواند این دوتا رو با هم جهل بکنن. بله؟ دو، یه وقت نه به شکل دومه، یعنی عنوان اشاره به صرف الوجود معنون در خارج دارن. من قبل از که دومه بگم، اولی ابهامی نداره، قانونگذار یه عنوان رو آلتن لمعنونات قرار داده و دونه دونه معنونات رو هم مد نظر قرار داده. حالا داره میگه همه معنونات رو میخوام، بعد منبج بعضی از معنونات هم میگه نمیخوام. بالاخره آقای قانونگذار اینا رو میخواد یا نمیخواد؟ جهل تو گیر داره، قانونگذاری تو گیر داره، معلوم میشه یا این قانون تو نذاشتی به ما اشتباه رسوندن، بله راویا گیر دارن، یا این قانون اگه گذاشتی تو حکیم نیستی. نمیشه این دو تو جهل با هم جمع شدنی نیست. بریم سراغ دومی اگر ابهامی وجود ندارد. دومی چی میگه؟ دومی میگه نه، ابهام به صرف الوجود اشاره داشت. لذا اگه افرادی هم با هم ناسازگاری داشت، بیاید من قانونگذار براتون حل میکنم. بله؟ میگم اینجا اینو مقدم کن، اونجا اونو مقدم کن. یه جور قابل حل. اینجا قید مندوه خودش را نشون میده. که اینجا جزء اون هم مطلبی که دوستا که سوال کردن بنده اشتباه جواب دادم، حالا میخوام اصلاح کنم. صرف الوجود اشاره داره، یعنی من صلات را دی مصلحت میدونم، قصر رو هم دی مفسده میدونم. بله؟ به افراد متناقضه متعارضه اینا نظر ندارم، به افراد اصلا نظر ندارم به تکثر. حالا ایشون میگه ببینید یه وقت مفقری وجود داره، مندوره این مفقر سه او فسخن که مکتب سراغ او بره، مندوه وجود داره. یه وقت مندوه وجود نداره، میشه استرون، میشه استرون. یعنی چی؟ یعنی یه وقت صلات در دار محصول جوریه که حالا این یه دار محصوله، این دار غیر محصوله، من اینجا میتونم نماز بخونم. بله؟ یه وقت نه، من الان وسط یه باغ چند صد هکتاری یه جنگل کذایی هستم که همش هم قصبیه. بله؟ همش هم قصبیه و نمیتونم الان تا بخوام از اینجا بیرون برم، حالا یا خودم اومدم تو یا نه اصلا من از بالا بودن انداختن این تو، دست خودم اختیار منم این وسط نبود، اما الان وقت سلاس فوت میشه تا من از بالا میبرم بیرون، هیچ راه فراری ندارم. آقای مظفر بفرمایید جایی که من دوه وجود ندارد، هیچ آدم عاقلی نمیگه که اینجا هم امر مولا فعلیت داره، هم امر مولا هم نهی مولا فعلیت داره. یعنی مولا هم جو بالا سر این مکلفه وایساده میگه یالا نماز بخون، تا میاد نماز بخونه بهش میگه نمازت داره قصدی نه، میگه خب آخر من الان نماز بخونم یا نماز نخونم؟ نکتتون اینجا تو قانونگذاری یا قانونگذار هم اشکالی وجود نداره. چرا؟ تو به صرف الوجود اشاره کرد، پس گیر کجاست؟ تو فعلیت تکلیف.
مراتب تکلیف رو خوندید یا میخونید؟ یک، اقتضا، مشهوری دارم از میزانم. دو، انشاء. سه، فعلیت. چهار، تنجز.
یه وقت یه چیزی اقتضای قانون بودن را دارد، ولی مثل خیلی قوانینی که ما الان میگیم تو کشور
قوانین کم داریم، مثلا در زمینه فلان موضوع ما قوانین در زمینه حجاب قوانین کم داریم، در زمینه نمیدونم مواد مخدر ما قانون کم داریم. یعنی چه قانون کم داریم؟ یعنی اقتضاش هست ولی انشاء نشد. یه وقت یه چیزی اقتضاش هست انشاء هم شده ولی هنوز قید و قیودش گفته نشده تا به فعلیت برسه. مثلا فرض بفرمایید قوانین کلی اقتصاد مقاومتی از طرف رهبر انقلاب چی شده؟ انشاء شده. ولی خب کو الان اجرا بشد و یه دستگاهی مکلفش باشد و یکی ناظرش باشد و بله تبدیل به آیین نامه شده باشد و این حرفا خبری نیست، ولی انشاء شده به فعلیت نرسید. یه وقت نخیر به فعلیت هم رسیده ولی من معذورم، مثل اینکه بنده جاهلم هستم به حکم، جاهل قاصرم نیستم، جاهل مقصرم نیستم، قاصر. خب این حکم فعلی دیگه برای من منجر یا نه تکلیف به گردن همه آمده و اینا ولی من قدرت ندارم، تواناییش ندارم، علم و قدرت خارج کردن از بادیه تنجزه. این منظور چهارگانه تکلیف برای من علت مشهور. حالا چه شد؟ آقای مظفر میگه اونجایی که مندوح وجود ندارد این به گردن این مکلف فعلی نشده، یا امره هست یا نهی هست. امر و نهی انشا شدن هم حتما انشا شدن از شاره، ولی مرحله فعلیت نمیرسن. خب آقای مظفر میگه اینجا باب تضاهم احکام، هر دوش نمیشه گردن، هر دوش نمیشه من مکلف واقعی رو اونها باشن. اما جایی که من دوده وجود دارد یعنی چی؟ یعنی اینجا زمین بغلیه مال خودم، اینجا زمین مردم، اومدم خود صاف وایسادم تو زمین مردم دارم نماز بخونم، اینجا محل جریان اجتماع است. اینجا اون چیزی بود که من در جواب شما برعکس عرض کرده بودم، اصلاح میکنم. پس اینجا وادی چیه؟ اجتماع. پس ببینید ته ته حرف آقای مظفر برای اعتبار غیب مندوحه چیه؟ آخر شما عرض کردید ته تهش اینه که اگر مندوحه را اعتبار نکنید، در باب اجتماع قیدش نکنید، بگید مسئله اجتماع جاییست که مندوحه هم باشد، خب بین مسئله تداهم و اجتماع قاطی کردید. تو تداهم هیچ که نمیگه امر و نهی فعلی هم، همه امتناعی هم اونجا، اگر اصطلاح جعل بکنیم بله همه اونجا چی هم؟ امتناعی هم. ماهایی که میخواید اجتماعی بشیم مثلا کجا میتونیم اجتماعی بشیم؟ جایی که مندوحه باشن. پس که انن نیاوردن قید مندوحه در محل نزاع باعث چی میشه؟ خلط بین مجرای قواعد تضاهم به مجرای اجتماع امر و نهی. بعد ما همه میگیم عجب ما چی هستیم؟ امتناعی هستیم. نه شما امتناعی نیستید، شما مال قواعد تضاهم رو دارید جاری میکنید. پس این دو تا مطلب رو با هم عرض کردیم، هم فرق باب تعارض و تضاهم و اجتماع گفتیم، هم ضرورت قید مندوحه رو عرض کردیم. فهمش
اونایی که قائل به امتناع اجتماع رو نگه نتیجه حرفشون میشد که تکلیف به محال از مولای حکیم قبیل لذا صادر نمیشه، یا تکلیف المحال
از تکلیف المحال. میدونید این عرض بنده نیست، عرض قدماست. این صریح کلام علامه حملیست مثلا. آقای مظفر هم صدر عبارتشون همین آوردن، خاطرتون باشه.
پس اگر اینجا قائل به امتناع اجتماع رو نباشیم قید مندوبه نیاز نیست.
پس اگر قائل به امتناع اجتماع باشیم قید مندوبه لازم. میدونید معنی فرمایشتون چیه؟
تکلیف المحال چه مقام جعل به انحصار کار نداره، مندوبه برای شرایطی که خود انحصار کنه مکلف.
نه امر و نهی بر این مکلف داریم یا نداریم؟ فعلی امر و نهی فعلی شده، امتناعی باید بگه نداریم. الان معنای فرمایش شما اینه که من باب تضاهم رو از باب اجتماع اصلا فرق برام نداره، من هر دو جا امتناعیم، پس دیگه قید مندوحه رو لازم ندارم. درسته قید مندوحه چیزی به من اضافه از جهت نمی کنه، اما اگر دقت نکردم که این از باب تضاهم است یعنی چی؟ یعنی آیا اینجا چون هیچ مفری نداشتم یکی رو از گردن مکلف برداشتم؟ خوب عرض من رو دقت کن. اینجا چون هیچ مفری مکلف بیچاره من نداشت لذا یک شاید گردنش برداشتم، مثل انقذ الغریقی که دو تا غریقا نمیتونیم هر دو رو نجات بدیم، یک شاید گردنش برداشتم. یا نه چون اساسا من امر و نهی را ممتنع میدانم که هر دو بر یک معنون بیاد، این حرف را زدم. شما میگید با نهی بردن قید ممنوع فرق نمی کنه. یعنی فرق نمی کنه، یعنی حکم الله آخر اینه که امر و نهی با هم جمع نمیشه، با کدوم مبناست مهم نیست. اصولی میگه من خواهم جراحی کنم، چرا این حرف را زدم؟ از باب اینکه این حکم الله برگردن این مکلف بیچاره حال الاضطرار نمیتونه بیاد گفتم، یا نه از این باب گفتم که هیچ امر و نهی نمیتواند با هم بر معنون واحد بیاد؟
هیچ
فرقی
هم مقام تفقه
فقیه در مقام تفقه انطباق موشکافی های اصولیش میکنه بر صغریات فقهیش.
مجبورشون نیست
چه چیزی که مثلا بیان دیگه. چرا چرا؟ نه تو مکتوباتشون کاملا این منعکسه که از باب تضاهم است یا تعارض است یا اجتماع. مکتوبات فقهی. ببینید تو مکتوب، البته من اینا رو باید توضیح مفصل‌تر بدم چون مبانی تفقه فرق میکنه. اون تفقهی که اصولیه، تفقه مبتنی بر مبانی اصولی، اینا توش هست. یعنی شما اگر نگاه بکنید مثلا بحثای فقهی مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه را، بحثای فقهی های نائینی را، مرحوم آقای بهجت خدا رحمت کنه ایشون رو کرارن ازشون میشنیم این جمله را، ایشون میفرمود نائینی اعلم بود در کبر، بعضی ها میگفتن، ایشون قبول نداشت خودش، گفت بعضی ها میگفتن نائینی اعلم است در کلیات، یعنی مباحث اصولی، یعنی ایشون قواعد اصولی رو خوب، ولی تو تطبیق قواعد اصولی بر فقیشون فهمدن کسی دیگر رو اعلم میدونستن، که ظاهرا مرادشون از طبلسان اصفهانی بود. پس چرا فقیه اون وقتی که میخواد نتیجه اصولی را کبرا قرار بده برای یک صغرای فقیه، اونجا دیگه نمیگه چرا من جوازیم چرا امتناعیم، ولی برای امتناعی شدن و جوازی شدنش استخون خورد کرده تا به اون نتیجه رسیده. چرا؟ اتفاقا کاملا اینا رو از هم جدا میکنند. بعد حتی درگیری فقهی رخ میده که اینجا اصلا شما گفتید از باب تضاهم، این باب تضاهم نیست، باب اجتماع. یه مقدار عبارت مونده بخونیم این عبارت ها را. ما بنابراین که این تغییر رو دادیم، این قید مندوحه را الان نمیخونیم، میریم اول چی میخونیم؟ الفرق بین باب التعارض و التضاهم و مسئله الاجتماع. من المسائل العظیمه، از اون مسائل لاینحل ما مشکلت و تفرقت بین باب تعارض و باب تضاهم است. ثم بینهما و بین مسئله الاجتماع. بعدم بیاین این دوتا رو از هم جدا کنیم و باب اجتماع رو. ولا بد من بیان الفرق بینهما. باید فرق اینا گفته بشه. لتنکشف جیدا حقیقت النزاع فی مسئلتنا، که مسئله الاجتماع باشه. وجه اشکال تفرقه، چرا اینا رو تو جدای سازیشون به مشکل برخوردیم، اینا چه شباهتی با هم دارن که ما حالا میخواییم اینا رو از هم جدا بکنیم؟ انه لا شبهه فی ان من موارد تعارض بین الدلیلین ما اذا کان بین دلیل الامر و نهی عموم و خصوص من وجه. از موارد تعارض اونجاییه که بین دلیل امر و نهی چی هست؟ اون قسم من وجه. مرادشون از اینکه بین دلیلا اون مقصود وجه مدلول دلیل است، نه خود دلیل، خود دلیل که فقط یه سله لا تخسره، نه مدلول دلیل، مصادیقی که این دلیل میخواد بر اونا صدق بکنه. و ذالک من اجل العموم من وجه بین متعلقه الامر و النهی، ای العموم من وجه الذي يقع بین عنوان المأمور به و عنوان المنهی عنه. یعنی اون مشترکی که از یه جهت مصداق مأمورون به هست و از جهتی مصداق منهیون. بینما ان تضاهم بین الوجوب و الحرمه، تضاهم وقتی بین وجوب و حرمت میاد، چون تضاهم گاهی بین دوتا واجبه، گاهی بین یه واجب و یه حرامه، گاهی نه بین دوتا حرام، تضاهمی که بین یک واجب و یک حرامه، من مواردهی ایزن العموم و من وجه بین الامر و النهی، اونم از مواردش همین من حاضر اینجا. و كذلك مساله الاجتماع موردها منحصر فيما اذا كان بين عنوانه المامور به والمنهي عن عموم من وجه. بحث ما هم جاییه که عموم من وجه باید باشه. پس دیدید اشتراکشون در این فیتضح انه مورد واحد، پس معلوم شد که یک مورد واحدی که همون عموم من وجه باشه و هو مورد العموم من وجه بین متعلقه الامر و النهی، مورد واحد یصح ان یکون موردا للتعارض و باب و موردن لباب تزاحم و مسئلت الاجتماع. پس معلوم شد که اشکال چیه، محل اشتراک چیه، فمل مائز و الفارق، مایز اینا چیه، فرقشون تو چیه. و نقول ان العموم من بعد انما یفرض بین متعلقه الامر و النهی فیما اذا کان العنوانان یلتقیان فی فعل واحد، وقتی که اینا در یه جای واحد با هم جمع بشن. سواء کان العنوان به نسبت الی الفعل من قبیل العنوان و معنونهی او من قبیل کلی و فردهی، یا کلی و فرد باشن. اینجا مراد آقای مظفر از کلی و فرد همون طبیعی و فرد مناطق است، چون تعبیر کلی آوردن. کلی هم به عنوان گفته میشه هم به طبیعی گفته میشه. و هازا بدیهی ها. ایشون یه پاورقی دارن که اگه سرمون درد میکرد پاورقی رو جلسه آینده انشاءالله میخونیم. بحث عبارتی رو از اسفار آوردن و خواستن به اون توسط بکنن، این انشاءالله اگر آقایون لازم دونستن جلسه آینده خواهیم کنیم. بعد بفرمان ولیکن العنوان المأخوذ فی متعلق الخطاب من جهت عمومهی علی نحوه، که انه مفروض گرفتن که هیچ وقت طبیعی متعلق حکم نیست، عنوان متعلق حکمه. بعد میگن عنوانی که متعلق حکم علی نحوه اینه: الاول ان تکون ان یکون ملحوظن فی الخطاب فانیان فی مصادیقهی، این که خصوصیت عنوانیشه. به چه وجهی؟ علی وجه یسع جمیع الافراد به ما لها من الکسرات و الممیزات، همشو با همه کسراتی که داره دیده دونه دونه فرداش هم میخواد همه رو. فیکون شاملا فی ساعتهی لموضع الالتقاء مع العنوان المحکوم بالحکم الاخر، پس شامل اونجایی که این معنون به عنوان دوم هم هست میشه مطلوب مولا یا مبغوظ مولا. فیعد فی حکم المتعرض لحکم خصوص موضع الالتقاء، پس این امرش با اون نهیش دیگه نمیسازه. بله، فیعد شمرده میشه در حکم متعرض برای حکم خصوص مورد دیگر، پس که انه برای صلات قصدی حکم داده گفته میخوامش چون صلات، دوباره تو قصدم حکم داده گفته میخوامش، چی ببخشید نمیخوامش. ولو من جهت کون موضع الالتقاء متوقع الحدوث علی وجه یکون من شأنه ان ينبه علی المتکلم فی خطابه، اگه نمیخواستش باید میگفت، اگر این یکی استثناء بود از سله باید میفرمود، نفرموده عنوان رو هم بر دونه دونه معنونات آورده، پس تعارض پیش میاد. وقتمون تمام شده؟ ساعت نگاه میکنم آمین. خب دیگه من والمقصود رو نمیخونم. فیکون و اخذ العنوان علی وجه یسع جمیع الافراد به ما لها من الکسرات و الممیزات، پس این عنوان دونه دونه افراد رو شامل شده. لحاظ الغرض من التنبیه و نحوهی، به خاطر این غرض که اگر نبود باید تنبیه میداد. ولا نزایق و که کوتاهی نمی کنیم که انتسم ما مثل هذا العموم العموم الاستغراقی، اسم این عموم را میذاریم انتسم ما هذا العموم الاستغراقی، به این میگیم عموم استغراقی، کما سن بعضهم بعضی ها اینجوری اسم گذاشتن. دیگه ول مقصود رو نمی خونم، از ثانی هم برای جلسه آینده. خواهشم اینه که بزرگوارا این ثانیان رو هم بخونن، اگر فرصتتون بیشتر بود قید مندوحه رو هم ملاحظه بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.
Allah'a emanet olun.